أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض کنم که صحبت در این بود که اگر شک کردیم که آب قلید ما متصل به ماده است یا متصل به ماده نیست، سید بیدرنگ فتوا دادن که در این صورت این آب قلید با ملاقات نجس منفعل میشه. برای ما در تفصیل مسئله چهار صورت به عرض رسوندیم. صورت اول این بود که قبلا اتصال ثابت بوده، الان هم استصحاب اتصال به ماده میشه. صورت دوم اون جایی بود که عدم اتصال قبلا سابقه داشت، اینجا استصحاب عدم اتصال ماء قلیل به ماده ثابت میشه و در نتیجه منفعل می شود با ملاقات نجس. صورت ثالث اون جایی بود که حالت سابقه اتصال و عدم اتصال هیچ کدام محرز نباشه، که در این صورت فرمودند به این که مقتضای استصحاب عدم ازلی حکم است به عدم ملاقات. بلکن سه دلیل دیگر اقامه شده بود در مقام: یکی تمسک به عموم عام در شبهه مستاقیه و حکم به انفعال ماء قدید، دوم قاعده مقتضی و مانع ایزن حکم شد به انفعال ماء قدید، سوم عبارت بود از اون اصلی که محقق ناینی تأسیس کردن که در هر دلیلی که من متکفل حکم من باشه، اگر تخصیصی بر او وارد شد باید احراز تخصیص بشه. در ما نحنفی هم هر آبی ملاقات کنه قلیل با آن نجس منفعل میشه مگر احراز بشه اتصال، و با عدم احراز حکم به نجاست میشه. این هم بحثش گذشت مفصلا. و آخرین بار تمسک شد به استصحاب عدم اتصال ما به ما بالماده، که این اصل عدم ازلی بود و بحثش طولانی گذشت. اما باقی موند از این مسئله صورت چهارم که مرحوم سید این صورت را در فرع خودشون متذکر نشده بودند. اون صورت اینه که اگر آب قلید ما به صورت جاری هست اما شک در اتصال به ماده و منبع داریم، ولی حالت سابقه متفاوتی در این آب قلیل بوده، میدانیم که این آب قلیل یک وقت متصل به ماده بوده و نیز میدانیم که برهه‌ای هم منفصل از ماده شده، اما نمیدانیم آخرین بار آیا حال اتصال بوده تا استصحاب اتصال کنیم، یا آخرین بار حال انفصال این آب قلید عن الماده بوده تا استصحاب عدم اتصال کنیم و حکم به انفعال. حالا که حالت سابق محرز نیست، اینجا چه باید کرد؟ آیان این صورت رابعه در فرمایش سید نیامده؟ پس ما مفروض کلام این است که یک آب جاری داریم، ولی این آب جاری ما قلیله و میدانیم یک وقتی هم متصل به ماده بوده و یک وقت هم منفصل شده، ولی نمیدانیم حالت اتصال سابق بوده یا حالت انفصال. آقایان محترم، این یه بحث اصولی مهمی در اینجا هست و این شبیه هم زیاد داره در فروع فقهیه. مثل این که حالا فرض کنیم یقین داریم مورثی فوت شده و وارث اون از شخص معین یا یعنی از وارث یک موقعی کافر شده و یک موقعی هم مسلمان بوده، اما نمیدانیم آیا اسلام او قبل از فوت مورث بوده یا بعد از فوت مورث، ولی هر دو حالت در او محرزه. آیا در اینجا استصحاب جا داره یا نداره؟ آقای آخوند میگویند شرط استصحاب احراز اتصال زمان شک به زمان یقینه و چون این احراز ثابت نیست، بنابراین اصلا در چنین موردی از اصل استصحاب جاری نمیشه. مرحوم استاد میگویند استصحاب جاری میشه ولی به خاطر تعارض تساقط میکنه. من این دو نظریه را در فرع ما نحنفی ابتداعا پیاده کنم، اما اینکه حق از این دو مذهب کدامه بمانه برای بحث اصول. در ما نحنفی فضلا مفروض این است که مقدار آب قدیر جاری در سطح زمین موجوده. میدانیم که این آب قدیر یک وقت متصل بوده به ماده و یک وقت هم منفصل از ماده شده. حالا مثال روشنش با همین شیرهایی که الان زمان ماست. خیلی خوب ما میبینیم که یه آبی در توی منزل ما جاری هست. این آبی هم که جریان داره، میخوام باش لباس بشوریم، فلجمله جریان داره، ولی این مقدار به قدر آب کر نیست، کمتر از آب کره. میدانیم که یک موقعی شیر را، شیری که متصل به منبع کل این شهره، یک موقعی شیر باز بوده و با این آب جاری ما متصل بوده و یک وقت هم شیر بسته شده. حالا نمیدونیم کدام یکی از این دو الان که میخوایم لباسمون را در این آب جاری توی منزل بشوریم، نمیدونیم آخرین مرتبه اتصال بوده تا استصحاب کنیم اتصال این آب جاری را به منبع اصلی، یا منفصل شده تا استصحاب انفصال کنیم و بگیم این آب قلیله و متنجس میشه. اینجا پس دو حالت برای ما متیقنه. حالت اول اتصال این آب جاری منزل به حنفیه، یعنی به شیر باز بوده. حالت دوم انفصال بوده. آقای آخوند میگه هر یک از این دو حالات چون نقضش هم هست، هر یک از این دو حالت احتمال این داره که نقض شده باشه. حالت اتصال زمان شک به یقین به اتصال و حالت اتصال زمان شک به یقین به انفصال، هر یک از این دو چون مشکوکه، بنابراین ما نمیتوانیم زمان شک خودمون را نه متصل کنیم به زمان یقین به اتصال، چون احتمال میدیم در این بین منفصل شده باشه، و نمیتوانیم متصل کنیم به زمان انفصال، زیرا ممکنه متصل بشه، یعنی این احتمال میدیم انفصالی هم حاصل شده. لذا ایشون میگن چون احراز نمیشه اتصال زمان شک ما که زمان فعلی است به زمان یقین به اتصال و نه به زمان یقین به انفصال، لذا از اصل دلیل لا تنقض الیقین به شک جاری نمیشه. بنابراین در اینجا که ما میدونیم این آب توی خانه جاری هست بالفعل و قلیله، اما نمیدانیم که متصل به ماده است یا نه و حالت سابق متضاده، لذا به قول ایشون نه استصحاب جریان جاری میشه، نه استصحاب اتصال و نه استصحاب انفصال. ما هستیم و این آب قلیل موجود که هیچ حالت سابقه اش برای ما محرز نیست. استاد خویی میگه چرا میتوان زمان شک را به زمان یقین متصل کرد علا وجه موجبت الجزئیه، ولیکن هم استصحاب اتصال هست هم استصحاب انفصال زمان شک به زمان یقین. بنابراین چون هر دو استصحاب جاری می شود به تعارض تساقط می کنه، نتیجتاً به هر یک از این دو مبنا آب فعلی که در منزل ما جاری و قلیل است سابقهش روشن نیست. ما هستیم و این آب، حالا که ما هستیم و این آب و استصحاب جاری نشده، طبعاً چه حکمی پیدا می کنه؟ شما فضلا بگید حالا چه حکمی پیدا می کنه؟ بله، نجس میشه با ملاقات یا نجس نمیشه؟
باجه طهارت جاری میشه، باجه طهارت.
بله، الان پس یه آب قلیلی است که نه اتصالش اثبات شده به ماده تا مطهر باشه، نه انفصالش از ماده ثابت شده تا متنجس باشه. اینجا فضلا گفتن دو استصحاب جاری میشه، یک استصحاب استصحاب طهارت، این ما حالا میخوایم لباس رو بشوریم که این با شستن لباس نمیدانیم این طاهر شده یا نه. از یک طرف میگیم قبل از شستن ما این آب قلیل مسلماً طاهر بوده، ولی الان شک میکنیم متنجس شده با ملاقات نجس یا متنجس نشده، استصحاب میکنیم بقای طهارت خود همین آب قلیل را. درست. از یک طرف دیگر این لباسی که شستیم در این آب قبلا متنجس بوده، اگر این آب متصل به کرب ماده بوده لباس ما طاهر شده، اگر متصل به ماده نبوده لباس ما به حال نجاست باقیه. پس بگیم دو استصحاب جاری کنیم، یک استصحاب بقاء طهارت این آب قلیل، دو استصحاب نجاست ثوبی که قبلا متنجس بوده. نتیجه این میشه که پس این آب طاهر هست ولی لباس ما هم باقی بر نجاسته. درست آیا؟ این لازمه این دعا است. قهرن یک اشکال پیش میاد با اون این که آقا اگر این آب طاهره که پس قاعدتا حتما لباس ما هم پاک شده، و اگر لباس ما نجسه پس معنی چه که این آب هم نجسه؟ این چطوری میشه؟ از یک طرف بگید آب نجسه، آب طاهره به مقتضای استصحاب طهارت آب، از یک طرف هم بگید لباس نجسه به مقتضای استصحاب نجاست لباس. این دو متناقضه نیست؟ میگیم چرا؟ این تناقض در حکم واقعی قابل جمع نیست، اما در حکم ظاهری که معدای اصل است آری سابقه داره. در جریان در مواردی که مجرای اصل است چه بسا تلازمات الا ماشاءالله به هم میخوره. بعدن خواهد آمد، سید میگه اگر شک کردیم در مسئله آب کور، میگه اگر شک کردیم در کریت آب و عدم کریت آب، از یک طرف آب محکوم به طهارت، از طرف دیگر هر چه در این آب شسته شده محکوم به همون حالت سابقه نجاست. در جریان اصول فضلا تفکیک بین متلازمات زیاده. در اینجا هم گفتن که بنابر این محکوم است این لباسی که قبلا نجس بوده به نجاست خودش عملا به استصحاب، و آب محکوم به طهارت عملا به استصحاب طهارت آب. روشن آقایون؟ خب این نتیجه نتیجه سببی مسببی نیست که در اینجا نه دیگه، پس که استصحاب جاری نشه، استصحاب در کل یا همگی بشه جاری بشه که معلومه. فرض کردیم به این که آب مشکوک الکریه است و حالت سابقهی که استصحابی نداره، اما حالا باش لباس نجس هم شستیم، اگر این آب کر بوده لباس نجس ما هم طاهر شده، اگر آب قلید بوده هم لباس نجس و هم کر به نجاست نجس متنجس شده. میگن به این که از یک طرف استصحاب طهارت این آب جاری میشه، از یک طرف هم استصحاب بقاء نجاست سو. ای با اونجا کور مثال منافی شکه در کور منافی در اتصال و عدم اتصال بود، اونجا در این مثال در کور و عدم کور. از کنم مسئولتون که این نتیجه فرض چهارم صورت چهارم که سید در کبارت عروه این صورت چهارم را نیاورده، مسائلی است که اتفاقا شدیدن در اصل ما این مسائل محل ابتلا اتفاقا نی طهارت نجاستی که در همین شستشوی. خب حالا منتها یه مسئله در مقام حذف و زلا با اون اینه که آیا آب قدید اگر بنا شد که شیء نجسی با او شسته بشه، اولا باید آب بر شیء نجس وارد بشه، آب قلیل بر شیء نجس وارد بشه تا نجس را طاهر کنه، یا خیر اگر شیء متنجس هم وارد آب قلیل شد باز هم اون شیء طاهر میشه. خود این یه بحثی است، البته این بحث بعدن خواهد آمد انشاءالله. در بعض از روایات داره صب علیه الماء مرتین، بر شیء متنجس دوبار آب بریز. صب علیه الماء مرتین، از این برمیاد که داخل کردن نجس را در آب قلیل مشکله، زیرا تا نجس داخل کردی آب قلیل متنجس میشه و ذات نایافته از هستی بخش آب قلیلی که خودش متنجس شده دیگه نمیتوانه متنجس دیگری را تطهیر کنه. لذا در روایات وارد شده صب علیه الماء مرتین، دو مرتبه آب قلیل را روی این شیء متنجس بریز، در نتیجه اقلن قصاله دومی میگن پاکه، هم خود اون شیء متنجس طاهر میشه و هم قصالهی که از اون باقی مونده اونم طاهره، زیرا اگر قصاله نجس باشه اون ظرف که اون چیه اون لباس نباید طاهر بشه دیگه. بر این اساس برخی گفتن اگر آب قلیل عرض کنم خواستیم با آب قلیل شیء متنجسی را بشوریم، باید آب را بر اون متنجس وارد کنیم و الا اون متنجس متنجس خواهد ماند. برخی گفتن نه، این خیلی دلیل مسلمی نداره، که اگه یادتون باشه قبلا این اشاره کردیم، مرحوم استاد طبق اون صحیحه محمد ابن مسلم فرمودن اون اطلاق داره، فرقی نمی کنه چه آب را بر متنجس بریزیم. فرمود اغسله فی المرکنه مرتین، یادتون میاد اغسله فی الجاری مرتن واحده و اغسله فی المرکنه مرتین. بنابراین گفتن نه، متعین نیست که حتما آب را روی متنجس بریزیم، بلکه اگر متنجس را هم داخل آب قلیل کنیم دو مرتبه باز پاک میشه. خود این یه مسئله است که مورد بحث انشاءالله بعد خواهد آمد. حالا با توجه به این دو مبنا و مسائل دیگری که گذشتیم، برگردیم به همین مسئله ما نحن فی. مسئله ما نحن فی این بود که آب قلیلی جاری است و در اتصال آب قلیل به منبع شک داریم و میخوایم با این آب قلیل شیء متنجس را تطهیر کنیم. خب ما گفتیم که طبق اصل عدم ازلی که در این مقام بود و در این صورت رابع جاری نشد، دو تا اصل در مقام بود که یکی استصحاب طهارت این آب قلیل و دیگری استصحاب نجاست ثوبی که با این آب شستیم، و گفتیم تفکیک در مقام ظاهر مشکل اشکاری نداره، برای تلازم واقعی نفی این تفکیک میکنه. اما در اینجا چند نکته به عنوان ملاحظه به عرضتون برسانم. نکته اول فضلا، مسائل مهم اینجا نکات کوچکه، ولی چون مسئله محل ابتلا میشه الان زمان ما که این شیرها باز میشه و توی ظرفی در مقابل ما قرار گرفته و میخواییم ظرف رو ظرفش یه نجس ها بشورن تو خانواده ها زیاده. الان که شدیدن هی اخطار میکنن که آقا صرفه‌جویی در آب کنید، خب حالا بالاخره یک ظرف این تشتیر گذاشتیم، ما خواهیم ظروف نجس را یا لباس نجس را بشوریم، این شیر را هم نمیخواهیم علت دوام باز بشه. حالا چه باید کرد؟ از کنم اول ملاحظه که در این مقام هست این بود که اگر در خاطر شریفتون باشه، سه اصلی تدوین کردن قبلا، یکی اگر یادتون باشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه بود، گفتن این آب قلیله و نمیدونیم متصل و هست به ماده یا ماد متصل نیست، گفتن به مختزای این که مفهوم روایات این اذا لم یبلغ الماء قدر کل رن ینجس و کل شی، طبق اون دلیل که عام وارد شده که هر آب قلیلی متنجس میشه با ملاقات نجس، این عام کلیست، یک فرد خارج شده و اون قلیل متصل به ماده است، ما که نمیدونیم متصل هست یا نه، تمسک بکنیم به عموم عام و بگیم این آب جاری در منزل قلیله و بهش آب لباس نجس ملاقات کرده، طبعا آب محکومه به چی میشه آیون؟
نجاست میشه.
بله؟
نجاست.
خب محکومه به نجاست میشه. دومین چیزی که در اینجا قبلا گذشت چی بود؟ این بود که قاعده مقتضی مانع این بود که هر آب قلیلی اقتضاء تنجس به ملاقات داره، مانع هم اتصال به ماده است. وقتی شک کردیم در وجود مانع، اثر مقتضی کار خودش را میکنه، باز هم میگیم آب چی میشه آیون؟ بله؟ در این مثال باز هم متنجس میشه آب. سوم اصلی که آقای میرزا تأسیس کرد چی گفت؟ گفت که هر حکم من ممنوعی اگر تخصیص برش وارد شد و ترخیص شد احراز باید بشه. حکم ممنوعی که هر آب قلیلی متنجس میشه مگر اتصال به ماده داشته باشه، همین انقدر احراز اتصال که نشد این آب محکوم به چه؟ به نجاست. خب اگر آقایان این سه مبنا را گفتیم دیگه نوبت به تفکیک نمیرسه. آب چی میشه آقایان در این مثال ما؟
نجس.
بله؟
نجس.
آب نجس میشه. چه میخواد؟ آب وارد بر نجس بشه یا نجس وارد بر آب بشه؟ درسته؟ حواستونه که من هست که پرد که نشده. پس یک ملاحظه اول اینه، این که ما میگیم بین عرض کنم طهارت آب قلیل و نجاست مقصول به یعنی ثوب تفکیک میشه، آب طاهره ولی ثوب به نجاست خودش باقی میمانه، بر این سه مبنا بازم درسته آقایان یا نه؟
خیلی.
بله؟
خیلی.
بر تقدیر این سه مبنا دیگه 100% آب چیه؟ محکوم به نجاست. دیگه نوبت به استصحاب وقاع طهارت آب میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. خیلی. پس این ملاحظه اول، یعنی این که ما داریم میگیم که تفکیک میشه، از یک طرف استصحاب طهارت آب جاری میشه، از یک طرف استصحاب نجاست ثوب جاری میشه، این بنابر اینه که ما اون سه مبنا را قبول نکنیم، و الا اون سه مبنا اگر قبول کردیم آب لا محاله چی آقایان میشه؟ متنجس. این ملاحظه اول. ملاحظه دوم اینه که آقایان اگر ما شرط کردیم در طهارت ورود آب را در طهارت آب قلیل را اگر شرط کردیم که باید آب قلیل بر نجس وارد بشه تا تطهیر کنه متنجس را، در این صورت اگر فرض کردیم که ما آمدیم لباسمون را در این آب جاری که شک در اتصال به ماده داریم در اینجا شستیم، اگر فرض کردیم ما در طهارت اون عنوان را شرط کردیم که باید آب قلید برید روی آب شیء نجس، اینجا چه حکمی داره آقایان؟ بله؟ اگر این را ما شرط کردیم و فرض کردیم که لباسمون را در این آب جاری منزلمون انداختیم بشوریم، اینجا دیگه این لباس چه حکمی پیدا میکنه؟ بله؟ پاک نمیشه دیگه. چرا؟ چون فرض بر این بود که آب قلیل باید بریز روی این آب، در اینجا که آب قلیل نریخته که ما لباسمون رو تو این آب انداختیم، چون لباسمون را در این آب انداختیم لا محاله، باز همون مسئله تفکیک میاد. اما اگر به عکس باشه، آب را روی لباس ریخته باشیم، در این صورت میگیم دیگه حکم به طهارت به تفکیک بین دو حکم نمیشه. چرا؟ چون اگر فرض کردیم ولو این آب قلیل و متصل به ماده نیست، اما چون روی نجس ریخته نجس را پاک، فرض این که آب که پاک دیگه نیست، چون روی نجس ریخته آب پاک شده، آن یکی زیرش هم متنجس دیگه نشده بلکه او را هم تطهیر کرده. خیلی خوب، حالا یه مقدار این جزئیات دیگه بیداریم که بیشتر گیج نشی، تمام بکنیم از این مسئله. سرانجام آقایان این شد که پس بالاخره اگر آب جاری بود و این آب جاری مشکوک الاتصال بالماده و عدم ماده بود، سید به طور کلی گفت محکوم به نجاست، اما ما گفتیم بر اساس قاعده تمسک به اصل عدم ازلی آب محکوم به نجاست نیست. ضمناً یادمون نره در بعض فروض آب محکوم به طهارت و مغسول به محکوم به نجاست، در بعض از تقادیر آب و لباس هر دو محکوم به طهارت هستند. درست. خب تا به اینجا آیین انشاءالله مسئله شده، یه مقداری هم میل دارم دقت کنید، اگر خواستید مراجعه کنید به تقریرات مرحوم استاد، فروض را اونجا ذکر کردن، حالا فقط من اشاره کردم که زیاد گیج نشید. بعد از این فارغ میشیم در مسئله دیگری که سید در عنوه مطرح کرده. سید در مسئله سوم میگه یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالماده، فلو کانت الماده من فوق یترشح و یتقاطر فان کان دون الکر ینجس. نعم اذا لاقا محل ترشح للنجاسه لا ینجس. عرض کنم حضورتون که آقایون گفتیم آب جاری که متصل به ماده باشه عاصمه و با ملاقات نجس متنجس نمیشه. خب فرض شک را هم که گفتیم، شک داریم که آیا ماده متصل به ماده است یا نه، این مسئله بود که دو سه روز درش بحث شد از جهت تمسک به استثناء و عدم ازلی و عدم جواز. این فرع سوم در جایی است که میدانیم متصل به ماده است، اما وضع ماده بد وضعیه. چطور؟ وضع ماده طوری است که گاه همیشه متصل یک نواخت نیست، گاه متصل میشه و گاه منفصل میشه. مثال شیر، گاهی متصل میشه این به این آب جاری و گاه منفصل میشه. حالا فرض کنید این آب تابستانه، باید به طبقه دوم سوم شما میخواید لباس بشورید، ظرف بشورید، این گاهی متصل میشه و گاهی هم منفصل میشه. درست شد؟ اینجا که گاه متصل میشه و گاه منفصل میشه، بفرمان به این که اگر او مادون کره، اونی که حالا متصل در ما نحوی که مادون کر نیست، حالا اگر فرض کردیم اون آبی که متصل میشه مثل یه منبعیه، اون منبع را از با مسئله قشنگ میگیم، حالا یه منبعی برای پشت بامه، اون منبعی برای پشت بام کمتر از کره، عرض کنیم که هم همساده طبقه بالای ما باز میکنه، هم ما که در طبقه دیگر پایین قرار گرفتیم باز میکنیم. اگر او باز کنه دیگه پیش ما آبی نمیاد، اگر او باز نکنه آب به سمت طبقه ما میرسه، ولی اون آب علی کل حال کمتر از کره. درست شد؟ اون آب بالا که در مخزن قرار گرفته او کمتر از کره. خب اینجا پر واضحه که اگر ما در این تشتی تو خانمون چیز نجس گذاشتیم، خب این متنجس میمونه دیگه. چرا؟ چون خود این که نجسه، آبی هم که متصله، اونم که آب کر نیست، نتیجتاً پس قهرن این آب ما متنجس شد به ملاقات نجس، از طرفی هم عاصم نیست زیرا متصل به کر نیست. اگر متصل به کر باشه ممکنه عاصم باشه، اما متصل به کر هم نیست. بنابراین این آب قلیل متنجس میشه ولیکن اونمش. خب اما اگر براش یه چیزی را از بالا که داره میاد زیر او یه چیزی را بشوریم، اون چه حکمی داره آقایون؟ او پاک میشه دیگه. چرا؟ چون از بالاست داره میاد. اونی که مشکل داره آبی که توی تشت آشپزخانه ما قرار گرفته و میخوایم ظرف نجسه بشوریم، اما اگر بناشو که زیر آبی که از بالا میاد ولی کر نباشه ظرف بشوریم، اون که مسلماً طاهر میشه که اشکالی درش نیست. درسته؟ حالا میفرمان به این که اگر خواسته باشه این آبی که توی آشپزخانه ما هست طاهر باشه، اون در وقتی است که پیوسته متصل به ماده باشه، یعنی از اون منبعی که همینطور مرتباً از بیرون به وسیله شناور آب توی منبع میریزه، از اون منبع هم توی به وسیله شیر ما باز کردیم مرتباً آب میاد، در این صورت چه حکمی داره آقایون؟ آب مسلماً طاهره دیگه، چون متصل به منبعه و منبعم متصل به جاریه، پس این بحثی درش نیست، در این صورت پاک میشه. اما اگر بنا شد منقطع بشه و اون آب کر نباشه چه حکمی داره قهرن؟ این متنجس میشه. درسته؟ عرض کنم حضورتون که چرا میگیم آقا باید حتما متصل باشه در زمان شستشو؟ علتش اینه که در صحیح ابن بزی چی گفت آیان؟ فرمود آب بر لا یفسده شی لأن له ماده. از این چه استفاده میکنیم؟ فعلیت استفاده میکنیم. به ما در منطق گفتن وقتی محمولی بر موضوعی در یک قضیه حقیقیه مترتب میشه ظهور در فعلیت داره. این که امام میگه لا یفسده شی لأن له ماده، معنیش اینه که اون آب قدید لا یفسده شی که پیوسته ماده داشته باشه، اما اگه یه لحظه ماده داشت و یه لحظه ماده نداشت دیگه محکوم به طهارت نیست. پس فرمایش سید که میگه در این صورت محکوم به طهارت نیست حرف درستیه. حالا یه مطلبی رو مرحوم والد ما در دست آسوال حسن گفته، اینه بینیم شما چی میفرمایید. آقای محترم، اگر فرض کردیم یه آب قلیل جاری جاری، یه آبی جریان داره ولی باریکه، جناب عالی آمدید و یک مقدار دست پر از خونتون را تین آب جاری شستید، در حدود 3-4 متر آب جاری درست رنگ خونه گرفت، این آب چه حکمی داره آقایون؟ این که نجسه. آیا اون آبی که پایینه زیر این قرار گرفته، که آب جاری بود دیگه، همینطور که جریان داشت از بالا متصله، این 3-4 متر در اثر خون دست شما رنگش قرمز شد، متنجش شد، آبی که اون زیر قرار گرفته و کمتر از کره، آیا اون چه حکمی داره به نظر شما؟ خودش که پاکه، اما متحرم هست یا نه؟
متصل دیگه.
اینجا اتصال به منبع صادقه یا بله؟ اگر همین مابین ما این آب جاری را میبستیم، مثل شیر میبستیم، اون پایین پاک بود یا نه؟ پاک نمیشه دیگه. اینجا میخوایم بگیم آیا اگر ما وسط این آب جاری را متغیر شد یکی از اوصاف سراسش، ولی زیر هم به مقدار کر نیست، بالا متصل به منبعه، این وسط به خاطر تغییر این وسط قطع شد، متنجد شده، آیا اون زیر محکوم به اتصال تا بگیم طاهره و مطهره، یا اون قسمت پایین محکوم به اتصال نیست؟ اینه چه میگی؟
اتصال نیست دیگه، این خونه ها او رو قطعش کرده.
آقای دشتیما میگه متصل نیست، نظر شما ها چیه؟ آیا در اینجا اتصال صادقه؟ مرحوم آسفال هستن به حسب اونجا در تقریبات مرحوم والد دیدم، ایشو میگه نه این منقطع دیگه، متصل نیست، زیر در وسط این به منزله قطع شدن اون آب منبع از این پایینه. ولی بعضی گفتن چرا دیگه اتصال هست، منطقه به اتصال به وسیله آب هم هست، منطقه ما بین یه متصل شده به آبی که اون هو آب محکوم به نجاست دیگه. باقی سخن باشه والحمدلله.